Mangonis Kalman Di aake aap me shabar زندگانیم ز غم خراب می شود به نای زندگانیم ز غم خراب می شود ز سنگ نیست قلب من بیا که خراب می شود مزن شرارش از جفن دل شکستگان به جو ثواب می شود سراغ دل شکستگان به جو ثواب می شود بنای زندگانی ز غم خراب می شود ز سنگ و نیست قلب من بیا که آب می شود
دوستان یک رنگ بودن یعنی داشتن جرأت، یعنی پذیرفتن خودت به همون شکلی که هستی بدون ترس از قضاوت دیگران. با صداقت زندگی کن، چون این تنها راهی است که میتونی به عمق آرامش و خوشبختی برسی.
موسیقی راه خودش رو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور، تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
آرزوهایتان بلند، دیوار دوستیهایتان کوتاه، عمرتان دراز باد و تا فردا خدا نگهدار. تعمیر
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان به خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عنعنه کلمه عنعنه یک واژه عربی است. این کلمه از علم حدیث و رجال وارد زبان ما شده است. عنعنه در علم حدیث یعنی بیان سلسله راویان یک حدیث از حضرت پیامبر اکرم تا امروز. بدین ترتیب عنعنه کم کم به معنی هر چیزی که از قدیم مانده باشد توسع یافته و آداب و سنن و ادبیات شفاهی را هم در بر گرفته است. این کلمه را هم به عنعنات جمع بستند و هم از آن واژه عنعنوی را به معنی سنتی ساختند. بنابراین گاهی گفته می شود برگزاری مراسم عید نوروز از عنعنات کشور ماست یا عروسی فلان کس به صورت عنعنوی برگزار شد. هرچند کلمه عنعنه و مشتقات آن در این معنی تثبیت شده و امکان تبدیل آن وجود ندارد، بهتر است که با سوادان جامعه بکوشند از کاربرد آن در این معنی نادرست پرهیز کنند. به جای کلمه عنعنه می توان رسم یا سنت را به کار برد. به جای کلمه عنعنات می توان از آداب و رسوم استفاده کرد. به جای کلمه عنعنوی می توان کلمه سنتی را به کار برد. بنابراین می توانیم بگوییم برگزاری مراسم عید نوروز از رسوم کهن کشور ماست و عروسی فلان کس به صورت سنتی برگزار شد. درست بگوییم درست بنویسیم بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بازتاب عملیات وعده صادق 3 در افغانستان. پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران با چراغ سبز آمریکا در بامداد جمعه گذشته که موجب شهادت شماری از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان و نیز مردم عادی از جمله زنان و اطفال شد، ایران همانطور که پیش از این وعده داده بود پاسخ سخت خود به این رژیم جنایتکار و نسل کش را به صورت موج حملات موشکی و پهپادی از جمعه شب گذشته در چارچوب عملیات وعده صادق 3 با رمز یا علی ابن ابی طالب آغاز کرد. رژیم صهیونیستی با حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه آمریکا همواره بدون هیچ ملاحظه‌ای کشورهای منطقه را مورد حملات نظامی شدید و گسترده قرار داده است. با این حال اکنون اسرائیل با ماجراجویی جدیدش و حمله نظامی به ایران با وضعیت جدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. پاسخ نظامی قاطع و بسیار سخت ایران به اقدام جنایتکارانه اسرائیل موجب ایجاد حراس گسترده در بین صهیونیست‌های ساکن فلسطین اشغالی شده و روند عادی امور را در اسرائیل به شدت مختل ساخته است. مسلماً تل آویو می‌داند که با تداوم حملات به ایران با پاسخ شدید و کوبنده‌تر ایران مواجه خواهد شد، پاسخی که کیان رژیم صهیونیستی را دچار لرزه خواهد ساخت. اما اجرای عملیات وعده صادق 3 ایران در رسانه‌های افغانستان و همچنین در میان شخصیت‌ها و مردم افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشته. خبرگزاری رسمی حکومت سرپرست افغانستان آژانس باختر گزارش داده که در این حملات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و برخی مراکز مهم دیگر هدف قرار گرفتند. شبکه تلویزیونی تمدن هم گزارش داد سفیر آمریکا در تل آویو در واکنش به حملات موشکی ایران به فلسطین اشغالی گفت: شب سختی در اسرائیل بود و مجبور شدم 5 بار در طول شبانه روز به پناهگاه بروم. شبکه تلویزیونی تلو نیوز هم در گزارش اعلام کرد مرکز تحقیقات هسته‌ای اسرائیل هدف قرار گرفت و موشک به منطقه استراتژیک در تل آویو در نزدیکی مرکز تحقیقات هسته‌ای رژیم صهیونیستی اصابت کرد. پایگاه خبری صدای افغان نیز در گزارشی با عنوان حملات سنگین موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی نوشت: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به اقدامات خصمانه اخیر رژیم صهیونیستی با پرتاب صدها موشک اقدام به اجرای 5 موج حمله گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف نظامی و راهبردی در سراسر سرزمین‌های اشغالی فلسطین در قالب عملیات وعده صادق 3 کرد. با گزارش صدای افغان، عملیات وعده صادق 3 که به اذعان منابع رسمی اسرائیلی بزرگترین حمله مستقیم از سوی ایران علیه این رژیم محسوب می شود، خسارات سنگینی به مراکز حیاتی وارد کرده و موجب اخلال گسترده در ساختار امنیتی و اجتماعی رژیم جنایتکار صهیونیستی شده است. اما در رابطه با پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی که بازتاب گسترده‌ای در سطح بین المللی داشته، به خصوص در میان کشورهای همسایه از جمله افغانستان که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته، به اتفاق بشنویم صحبت‌های تعدادی از شهروندان افغانستانی را که در گفتگو با خبرنگار ما صحبت کردند پیرامون این موضوع.
اسرائیل که روز خط اول بسیار غیر قانونی سازمان ملل کرد، بازم ایران دفاع کرد. بسیار تشکر.
ایران تنها یار مظلومان است. کمک من مسلمان ها کرد، خیلی هم کاری کرد. انشاءالله ایران پاسخ داد دیگه، جواب شدن کم بود برای که دیگه اسرائیل هم شاید هم بازم دیگه زی هم نامه های نکنه، بازم ایران هم نمونه برای که
باید از این جنایت بیاد عصره که اسرائیل هم در برابر مردم مظلوم فلسطین انجام میتن و هم بالا یکی از مدافعان ملت فلسطین که عبارت جمهوری اسلامی ایران است دست به عملات وحشیانه میزنن توسط نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشر و توسط سازمان ملل متحد و توسط سایر کشورهای اسلامی باید محکوم شد.
اما یک موضوعی که در واکنش ها پیرامون عملیات وعده صادق 3 به آن اشاره شد، حمایت امریکاست از جنایات رژیم صهیونیستی. حیات الله عالمی نماینده سابق پارلمان افغانستان در گفتگو با رادیو دری پیرامون این موضوع گفت:
هر آنچه که رژیم صهیونیستی تا حالا انجام داده، چی در خاک فلسطین، چی در خارج از خاک فلسطین، در سایر سرزمین های اسلامی، همه از اینها با حمایت مستقیم آمریکا بوده. یعنی بحث حمایت غیر مستقیم نیست، با حمایت مستقیم آمریکا بوده. هیچ قطعنامه در سازمان ملل علیه اسرائیل متأسفانه تصویب نمیشه، آمریکا وتو میکنه. هیچ فشار بین المللی بر اسرائیل آمریکایی‌ها نگذاشته که وارد بشه. از طرفی هم هزینه این جنگ را، هزینه جنگ اسرائیل با در واقع دنیای اسلام را، هزینه جنگ آمریکایی‌ها در تامین میکنه. تجهیزات نظامی و امکانات نظامی را آمریکایی‌ها در اختیار از اینا قرار میده و حتی در قسمت اطلاعات هم اطلاعات نظامی را آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیلی‌ها قرار میده. خب بالاخره جنگ ابعاد وسیعی داره. تنها بحث فیر یک مثلا موشک یا برخواستن یک طیاره از یک میدان هوایی نیست. تدارکات میخواد، بالاخره امکانات میخواد، تجهیزات میخواد. همه از اینا را در واقع آمریکایی‌ها در اختیار اسرائیلی‌ها قرار میده و اونا هم با در واقع قدرت آمریکایی هاست که بلند پروازانه یک شورای اسلامی را مورد آماج قرار میده و شخصیت های مهم نظامی و سیاسی دنیای اسلام را یکی پس از دیگری متاسفانه این رقمی به شهادت میرسونه، از خود شهید سید حسن نصرالله رهبران حماس گرفته تا حالا فرماندهان بر حال ارشد جمهوری اسلامی ایران. همه از اینا بالاخره با حمایت مستقیم آمریکا صورت میگیره. بنابراین در همه جنایاتی که انجام گرفته، در همه جنایاتی که حالا شکل گرفته، از غزه گرفته تا یمن، تا لبنان، تا حالا ایران، در همه جنایات آمریکا نقش اصلی و اساسی را داره.
اما در رابطه با پاسخ قاطع ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی، عبدالرحیم صراف کارشناس سیاسی افغانستانی در گفتگو با رادیو دری تأکید کرد که جنگ با رژیم غاصب صهیونیستی جهاد است و ایران اسلامی در این جهاد پیروز خواهد شد. آقای صراف گفته که انتظار می رود جمهوری اسلامی ایران پاسخ قوی بر رژیم صهیونیستی بدهد، زیرا در غیر این صورت جسارت این رژیم بیشتر می شود و فرعون دیگری از آن ساخته خواهد شد. آقای صراف در ادامه گفت:
ما اولا از کشورهای اسلامی خواهش میکنیم که حمله اسرائیل به تقبیح کنه و به او فاسخ سخت بدهد و بعد از کشورهای اسلامی از جامعه جهانی خواهش مامی است که او ملل متحد است، این نمایندگی کل جهان میکنه، اون باید فاسخ در برابر حمله نظامی رژیم صهیونیستی این حمله را تقبیح کنه و علیه اسرائیل و علیه رژیم صهیونیستی باید تهدیدات وضع شوه. یعنی اگر تهدیدات وضع نشوه، اسرائیل در منطقه یک فرعون دیگه جور میشه و هیچ دولتی در همجوار اسرائیل میباشه او شاید در امان نمیباشه.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، خوش آمدین به برنامه راه روشن. همان گونه که در برنامه گذشته وعده داده بودیم، در این برنامه هم درباره جایگاه امامان و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان ستون استوار دین و کشتی نجات بشر از زبان خود آن بزرگواران سخن میگوییم. لطفاً تا پایان در کنار ما بمانید. علی علیه السلام اهل بیت را سرمشقی کامل برای هدایت مردم به شناخت راه حق معرفی کرده و می‌فرماید: به خاندان پیامبرتان بنگرید، همراه با راه و روش آنان باشید و از آنان پیروی کنید. آنها نه شما را از هدایت بیرون می‌کنند و نه در گمراهی وارد می‌سازند. پس به همین خاطر که خاندان پیامبر تابلوی راهنمای حق و شاخص هدایتند، نباید آنها را رها کرد و به دیگران روی آورد. البته به گواهی تاریخ، عده‌ای پس از پیامبر به بیراه رفتند و به فتنه‌ها و مصائب گوناگون گرفتار شدند. حضرت علی علیه السلام در گلایه از اینکه عده‌ای از مردم فریب خورده دچار حیرت و سرگشتگی شدند و راه را گم کردند، دردمندانه چنین می‌فرماید: چگونه حیرت زده می‌شوید در حالی که خاندان پیامبرتان میان شماست و آنان زمامداران حق و نشانه‌های دین و زبان‌های صدقند؟ پس آنان را به بهترین جایگاه‌های نزول قرآن فرود آورید و همچون تشنگان به آبشخور زلال آنان فرود آیید. عزیزان، در تشریح مسئله امامت، امام رضا علیه السلام طی بیاناتی به آیه سوم سوره مائده اشاره می کند که در جریان حجة الوداع در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. در این آیه آمده است: امروز دینتان را برای شما کامل ساختم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برایتان برگزیدم. امام رضا علیه السلام در توضیح این آیه می‌فرمایند: امر امامت از کمال دین است و پیامبر از این جهان نرفت مگر آنکه نشانه‌های دین را برای مردم بیان کرد، راهشان را روشن ساخت و امت را براه راست گماشت. علی علیه السلام را به سمت راهنما و امام برای آنها منصوب کرد و هیچ یک از نیازمندی های آنها را وا نگذاشت جز آنکه بیان فرمود. دوستان، خداوند حدود و قوانینی بر زندگی بشر ترسیم کرده و از انسان خواسته که این حدود و مقررات را پاس بداره و از مرز آنها تخطی نکنه، چرا که در غیر این صورت دچار تباهی و انحطاط میشه. نقش امام این هست که به عنوان زمامداری امین و قانوندان این قوانین را در جامعه به اجرا در بیاره و مردم را از تخلف و انحراف از مسیر باز داره. از دلایل ضرورت وجود امام این هست که جامعه به رهبر و پیشوایی مدبر و کاردان نیاز داره تا امور آن را تدبیر و ساماندهی کنه، در دفاع از حق بکوشه و شر ظالمان را از سر مردم دفع کنه. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: هیچ گروهی را نمی‌یابیم که بدون زمامدار یا سرپرست به حیات خود ادامه دهد، چرا که برای اداره امور مادی و معنوی آنان به زمامداری مدبر نیازمند است. مردم بناچار باید حاکمی داشته باشند تا جامعه را قوام و پایداری بخشد، آنها را در نبرد با دشمنان رهبری کند، اموال عمومی را بین آنها تقسیم کند، نماز جمعه و جماعات آنها را برپا دارد و از ستم ظالمان نسبت به مظلومان جلوگیری کند. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا ما باید امام داشته باشیم، انسان باید راهنما داشته باشه. هیچ کس نگفته انسان باشه راهنما نداشته باشه. بی سواد هم نیستن، با سواد ها هم باید راهنما داشته باشن. از هر دانشمندی بپرس آقا در عمر پیشمون هم شدیم، میگه ده ها بار، بعضی هاشون ممکنه بگن صد ها بار، بعضی ممکنه بگن هزار ها بار. همین که انسان پیشون میشه یعنی خط گم میکنه، یه تصمیمی میگیره بعد میفهمه اشتباه کرده. سیاسیون، بله سیاسیون گاهی وقتا یه نفر کاندیدا میکنن، دور دوم میفهمن که اشتباه کردن، دور دوم بهش رأی نمیدن. کسی رو پیدا نکردیم ما که بگه که من در عمرم اشتباه نکردم. پس انسان چون اشتباه میکنه نیاز به راهنما داره. اون راهنماش هم باید معصوم باشه. چرا باید معصوم باشه؟ برای که اگر اونم خط و گم کنه، اونم اشتباه کنه، اونم یه راهنما دیگه میخواد. گفت که هر چه بگن در نمکش میزنن، وای به روزی که بگن در نمک. ما که پشیمون میشیم راهنما بخیم، خب وای به روزی که راهنمام پشیمون بشه. پس او دیگه باید معصوم باشه. در اینجا چند تا نکته هست بگم. عصمت یعنی چه؟ عصمت یعنی محفوظ، حفاظت. میگن فلانی معصومه یعنی محفوظه، یعنی حفاظت میشه، یعنی گناه نمیکنه. خدا اینا رو نگردشته یا خودشون معصوم هستن؟ هر دو. مثل یه بچه که خوب درس مونه، معلم هم وقت خصوصی برش میداره. اول دعای ندبه داریم، خدایا تو با افرادی شرط کردی که در دنیا باید سختی بکشید. به قول اون جمله زیبا گفت تا جان به لب نرسد، جام به لب نرسد. یعنی اگر خواستی از این آب نوشابه بخوری با تلاش کنی تا جان به لب نرسد، جام به لب نرسد. و شرط علیهم الزهد در اول دعای ندبه داریم که خدای شرط کرد. ای امام کاظم زندان، سالها زندان، قبوله. امام حسین زیر سم اسب، قبوله. شرط کرد یه سختی های باید بکشید. شرط شرط کردی که باید در دنیا سختی بکشید. فشرط اونا شرط امضا کردن و علم تمن هم الوفا به تو هم میدون اونا وفا دارن، حالا فقبل تمام و قرب تمام مقامتو بهشون دادی. مثل آدمی که میخوای کلید خونه دو بهش بدی یا میخوای ثروت رو در اختیارش بدی، اول بهش نصیحه میدی اینو خوش حسابه، خوش حسابه، ده بار بیست بار خوش حسابه، مورد اطمینان پیدا که شد هم بانک بهش قرض میده هم مردمش قرض میده. میگه آدم خوش حساب شریک مال مردمه، چون همه قبولش دارن. حالا امام بود معصوم باشه، میگه میشه یعنی گناه نکنند؟ بله میشه. فکر گناه نکنه، میشه اصلا آدم فکر گناه نکنه، خودش هم معصومه در بعضی گناه ها. مثلا یکی از گناه ها اینه که آدم لخت مادرزاد در خیابون، مادر عمرم این کارو نکردیم، فکرش هم نکردیم، بریم رو معنا خودمون پرت کنیم پایین، خودکشی، این کارو نکردیم، فکرش هم نکردیم. آب لجن جوب خیابون رو بخوریم با همه میکروبایی که داره، نخوردیم نه فکرش کردیم. چرا خودمون آتش بزنیم؟ در آتش زدن خود معصومیم، در اینکه از منار خودمون پرت کنیم معصومیم، در آب کسی خوردن معصومیم. چرا؟ برای که میدونیم خطر چقدره. باقی گناه ها رو نمیدونیم، باورم نمیده خطر داره، ولی باقی گناه رو انجام بدیم. نمیدونیم که این گناه چقدر عواقب داره، ولی دو گناه میکنیم. امام چون عمیق میدونه گناه، ما هم در هر کجا خوب بدونیم معصومیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
این راه روشن است، در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
عزیزان، به این ترتیب امام باید شایسته‌ترین و آگاه‌ترین مردم روزگار برای تصدی رهبری جامعه باشه. از نگاه علی علیه السلام هم توانایی و هم علم و آگاهی از شروط لازم برای امامت و رهبری جامعه هست. به تعبیر آن حضرت، سزاوارترین مردم به امر امامت و رهبری امت کسی است که از همه مردم نسبت به آن قوی تر و لایق تر و به فرمان خدا آگاه تر است. بله دوستان، امام دژ مستحکم دین هست و چون سدی پولادین در برابر سیل انحرافات و بدعت ها می ایستد. امام دین را از دست برد نااهلان و شبه افکنان در امان نگه می داره. امام رضا علیه السلام در این خصوص می فرمایند، چنانچه خداوند برای مردم سرپرست و زمامداری امین، حفیظ و مورد اطمینان قرار نمی داد، با یقین آیین الهی از بین می رفت و احکام و سنن خداوندی تغییر می کرد. بدعتها در دین افزایش می یافت، بیدینان در مذهب الهی دست می بردند و آن را دچار نواقص و کاستی ها می کردند و شبهاتی درباره اسلام در میان مردم رواج می دادند. امامان به عنوان الگوهایی که مورد توجه افکار عمومی بودند، نقش بسزایی در تربیت اخلاقی مردم و رشد و اعتلای معنوی آنها داشتند. شواهد تاریخی گواه است که هر زمان زمامداران ستمگر مانع ارتباط مردم با امامان نمی شدند، مردم به سوی اهل بیت می شتافتند، زیرا آنها را نزدیکترین افراد به رسول خدا و مرجعی مطمئن و قابل اتکا می شناختند. موقعیت علمی امامان چنان در کانون توجه مردم قرار داشت که در هیچ عصری حتی دانشمندان از آنها احساس بی‌نیازی نمی‌کردند. بدیهی است نقش امامان به تربیت عالمان و اندیشمندان شیعی محدود نمی‌شود، بلکه خورشید وجود آنها چنان تابناک بود که دانشمندان مذاهب دیگر را نیز روشنایی و گرما می‌بخشید. با گواهی تاریخ، بسیاری از فقهای بزرگ اهل سنت هم که برخی از آنها از پیشوایان مذاهب فقهی اهل سنت هستند، برای کسب علم و معرفت در مکتب اهل بیت حضور یافتند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. 2093-794-7171-44 وسیله ارتباطی ما با شما در واتساپ هست که میتونین نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوب و سازنده ایتان را از این طریق بر ما ارسال بکنین. البته که امکان ارسال پیامک از افغانستان به همین شماره همچنان میسر هست.
parstoday.ir/ سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین. @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا برنامه دیگر شما را به خداوند قادر و متعال می سپاریم. حق پشت و پناهتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینه تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم صبر و طاقت کنم که نمیشه آسی میکنه داشتیم از ما گذشتی از من و از دل من یک جا گذشتی بگذار این دل من پیش و پای بمیره صد سال زنده باشی دشمنان بمیره
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان خوب و روزگارتان خوش. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض آلرژی و ایمنولوژی هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به بیماری آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طول کشیده هست، انشاءالله بحث خود ادامه بتیم. گفته شد که آسم بیماری است که از نظر علمی افزایش حساسیت راه‌های هوایی را میگه. به هر دلیلی اگر حساسیت راه‌های هوایی زیاد شوه و ریه‌های ما به گفتی دکتر صاحب بهانه‌گیر شوه، این باعث میشه که آسم به درجات خفیف، متوسط تا شدید در یک فرد به وجود بیایه که متاسفانه اگر مراقبت لازم صورت نگیره روز به روز سال به سال بدتر میشه و همینطور سال‌های سال میتونه یک انسان آزار و اذیت بکنه. راجع به عوامل و فاکتورهای زمین ساز صحبت شد. مهمترین و اصلی ترین عامل مسئله ژنتیک و ارث اشاره کردن. راجع به عوامل محیطی صحبتهای بسیار ارزشمند شد و اشاره شد که آلرژی ها در مجموع زیادتر از 80% در اطفال و کودکان نقش داره، اما در بزرگسالا و آدمای کلان کمتر این نقش وجود داره. خب ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین آقای دکتر فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
ممنون از لطف شما دکتر صاحب که اجازه دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه جلسه قبل میخوایم راجع به مسائل درمانی و معالجوی بیمارانی که مریضی آسم و تنگی نفسهای مزمن دارن صحبت بکنیم. مستقیما میخوایم بپرسم که کورتون ها و اسپری های کورتیکو استروئیدی که معمولا تجویز میشه توسط دکترها، چی نقش داره، بعضی حساس هستن و نگرانی و تشویش دارن، در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، ببینید خیلی سوال خوبی رو پرسیدید، به خاطر اینکه این سوال دغدغه ذهن خیلی از پدر و مادرها و خیلی از مراجع کننده تو هر رده سنی هست. متاسفانه الان منبع و مرجع به دست آوردن این اطلاعات هم شده اطلاعات نادرست، جست و گریخته و بدون هیچ داکیومنت و هیچ منبع درستی در اینترنت، تلگرام، واتساپ. خیلی خوب شد که این سوال پرسید. ببینید کورتون ها اساساً کورتیکو استروئید ها جز یک ابر خانواده هستند که این در واقع به عنوان یک داروهای ضد التهاب شناسایی میشن و خب از رو اسمشون هم مشخصه که در واقع میان این پروسه های التهابی رو خاموش میکنن. خب طبعا کاری که انجام میدن در ابتدا کار خیلی سودمندی هست، اما در کنارش دیده شده که این خب خانواده یه خانواده خیلی بزرگیه، داروهای متعددی شده هستش. بعضی از این کورتون ها میتونن عوارض و در واقع گرفتاری هایی رو هم برای بدن ایجاد کنن. شایع ترینش عوارضی که برای در قدرت متابولیک ایجاد میکنه، میتونن باعث دیابت بشن، میتونن باعث پوکی استخوان بشن، آب مروارید بشن، فشار در واقع فشار خون رو بالا ببرن و و و چیزهای دیگه.
بله،
اما واقعیت اینه که به حال هر دارویی میتونه فایده هایی داشته باشه، مضراتی داشته باشه. این فایده ها و مضرات به چه چیزی بستگی داره؟ یک، به نوع دارویی که استفاده میشه، فرم دارویی که استفاده میشه، خوراکی هست، وریدی هست یا استنشاقی هست، دوز دارو، مدت زمان دارو و اساساً کی داره از این دارو استفاده میکنه. من یه مثال دیگه ای برای شما میزنم. همه ماها قبول داریم که از چاقو میشود برای استفاده های خشونتبار استفاده کرد. میتونیم سر یه نفر ببریم، به یکی ضربه بزنیم، خفتگیری کنیم و و. اما سوال من اینه، آیا هیچ خونه‌ای و هیچ آشپزخونه‌ای تو دنیا هست که توش چاقو نباشه؟ خب جوابش خیر، برای اینکه ما مطمئنیم اون خانومی که تو خونه هست، اون آقایی که تو خونه هست، میدونه از این دارو چطور استفاده کنه، هرچند که این دارو داروی این ابزار خطرناک است. بنابراین جواب شما رو اگر خیلی خلاصه بخوام بدم اینه که کورتون ها اگر درست استفاده بشن و فرم دارویی درستی استفاده بشه، بهترین داروهای ضد التهابی ما هستن. برای بعضی از بیماری ها اومدن اینها رو به فرم های مختلف، مثلا در موضوع این برنامه که آسم هست، از فرم استنشاقیش استفاده میکنین.
بله،
فرم استنشاقی دوزی که داره، فرمولاسیونی که داره و نحوه مصرفش اگر درست باشه، نمیگم عوارضش صفره، اما واقعا عوارضش نزدیک به صفره و این متاسفانه مصرف نکردنش ضررهای بسیار 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 بیشتری از مصرف کردنش داره. به همین خاطر اگر تحت نظر پزشک استفاده بشه و بدونیم چه دارویی رو با چه دوزی و چه فرمولاسیونی استفاده کنیم، تقریبا میشه گفت عوارض جانبی یا ندارن یا بسیار محدوده که راحتی میشه اونا رو کنترل کردش.
بله بسیار عالی. حالا شما این اسپری ها و داروهایی که ترکیبات کورتون یا کورتیکوستروئیدی داره، دکتر صاحب، این را برای سنین مختلف میشه استفاده کرد، خرد و کلان یا مثلا برای خانمای حامله فرقی نمیکنه؟
بله همینطوره. ما حتی برای طیف سنی خیلی پایین در واقع و برای طیف سنی خیلی بالا، برای شرایط خاصی که شما فرمودید مثل بارداری، بله داروی خاصی مشخص هست، دوزش مشخص شده هستش و اینکه چند بار در روز استفاده بشه. بنابراین جواب سوال شما بله هستش، به خاطر اینکه مصرف نکردنش و در واقع شعله ور شدن آسم قطعا نیاز فرد رو به داروهای سیستمیکی که میتواند دردسر بیشتری داشته باشه بیشتر میکنه. پس به همین خاطر بهتره که ما این دوز رو مصرف بکنیم تا نیازمون به مصرف داروی سیستمیک و خوراکی کمتر بشه.
خب با توجه به ضرورت استفاده و استعمال اینمی اسپری های کورتونی و غیره در این مریضی، بعضیا که داروها را استفاده میکنن میپرسن که تا کی باید این اسپری ها را استفاده بکنن؟ کدام محدودیت زمانی داره؟ یعنی همیشه باید استفاده شود؟
ببینید واقعیت اینه که آسم یک بیماری هتروژن، بسیار بسیار پراکنده است، گسترده است. اولین بار اساساً آسم رو توی این شعرهای باستانی اومدن در لغت یونانی ها به کار بردن. آسم به معنی نفس نفس زدن هست و هر کس نفس نفس میزد میگفتن تو آسم داری. بعد که رفتیم دیدیم که این بیماری خیلی علتاش، درسته که علامتش سرفه و خسخس و تنگی نفس، ولی دیدیم علتهاش چون متنوع هست، بنابراین خروجی ها هم متنوع هستش. خب بنابراین ما یه ترمی داریم به اسم آسم کودکی.
بله،
آسم کودکی یک اتفاقی هست که در دوره کودکی اتفاق میفته، ممکنه در سن 5-6 سالگی برطرف بشه. پس یک، آیا همه آسم های کودکی خوب میشن؟ خیر، همه آسمای کودکی خوب نمیشن. آیا آسم کودکی داریم خوب بشه؟ بله. بنابراین یک درصدی از اینها خوب میشن. یه ترم دیگه ای داریم به اسم آسم شغلی. من رفتم، از وقتی که رفتم توی یک نونوایی دارم کار میکنم، میگم من یواش یواش این گرفتهش، میگم چند وقت اینجوری شدی؟ میگم من 2-3 سال. میگم خب چی شد؟ میگم من 4 سال پیش شروع کردم تو نونوایی کار کردن. میگم خب هر وقت میری نونوایی بدتر میشی؟ میگم اگه 2 هفته مرخصی بگیری خوبتر میشی. میگه بله. پس بنابراین بعضی از آسمای کودکی خوب میشن، بازم نه همشون، این خوشبینانه است که فکر کنیم همشون خوب میشن.
بله.
بعضی از آسمای شغلی خوب میشن. پس اگر من آسم کودکی دارم تو اون دوره خاص استفاده کنم برطرف میشم. اگر آسم شغلی دارم به شرطی که اون شغل و اون فاکتور رو تغییر بدم ممکنه خوب بشم. اما بسیاری از اینها قرار با من بمونن. ما تو چیزام گفتیم یک التهاب مزمن هست. خیلی وقتا علامتاش تخفیف پیدا میکنه، خیلی وقتا تشدید میشه. پس بنابراین اون موقعی که تخفیف پیدا میکنه من اسپریمو کم میکنم زیر نظر پزشک. اون موقعی که تشدید پیدا میکنه اسپریمو زیاد میکنم، یا رنگشو عوض میکنم، یا دوزشو عوض میکنم، یا در کنارش داروی دیگه. اما یادمون باشه حالا حالاها باید این اسپری رو بزنم. چرا؟ چون ماهیت این بیماری ازمانه. خب این که نشد، چرا نشد؟ خیلی از بیماری‌ها اینطوری هست. الان به واسطه اینکه من به خیلی از خانواده‌ها میام میگم خب شما تو خانواده‌تون کسی مریض دیابت داره؟ دیدین؟ چون خیلی از دیابت شایع‌تر. میگم خب کسی که دیابت داره قرصشو میخوره قندش کنترل میشه، قرصشو ول کنه قندش دوباره کنترل خواهد شد. بعد میاد میگه آی دکتر من قرار تا آخر عمر با قرص کنترل کنم. میگم بله، حتی ممکنه انسولین هم بزنم. میگه خب پس اگه اینجوری هست ولش کن. میگم اگر ولش کنی چشمتو میگیره، قلبتو میگیره، کلیتو میگیره، پاتو زخم میکنه، قطع میکنن. آسم هم همینطوره. بعضی بیماری ها تعریف کنترل فرق داره. ما بعضی بیماری ها رو داریم که درمان قطعی میشن، کیور میشن. بعضی بیماری ها هم که داریم کنترل میشن.
بله،
آسم جز اون بیماری هاست که به راحتی کنترل می شود و در اثر این کنترل لایف استایل، سبک من میتونم ورزش کنم، زندگی کنم، هر جا میخوام برم، محدودیت هامو برمیدارم، همه کار میتونم به شرطی که بیماری خودم رو کنترل کنم. حالا برای کنترل یه سری داروها لازمه، یه سری تغییر سبک زندگی لازمه.
بله دکتر صاحب، حالا که راجع به درمان و معالجه مریضی آسم و تنگی نفس های طول کشیده صحبت میکنیم، گاهن در فضای مجازی و در محیط ها راجع به بعضی اقدامات خاصی مثل حجامت، مثل زالو درمانی یا امی جلو استفاده میگه اگه بکنین این نقش داره در بهبودی آسم و تنگی نفس. در این زمینه لطف کنین یک توضیحات بفرمایید، نظر علمی اینا چی جایگاهی داره؟
ببینید، سوالی رو پرسیدید که خیلی خیلی سوال چالش برانگیزی هست و مراجعات بسیار زیادی دارن. ما چه بخوایم چه نخوایم، به حال یک سری چیزایی هست که در زمینه باوری و اعتقادی داره و مسئله اینه که ما این باورهای درست رو از باورهایی که به علت در واقع سوء استفاده ها وارد شده و در واقع داره ادامه پیدا میکنه تمیز بید. من تا به حال هیچ مطلب علمی خیلی هم دنبالش گشتم، هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که حتی یک مطلب علمی نشون بده زالو درمانی یا حجامت میتواند آسم رو درمان کند.
بله.
من کاری به بقیه بیماری ها ندارم و اساسا به واسطه رشتم صلاحیت ندارم راجع به بقیه بیماری ها توضیح بدم، اما هیچ مطلب علمی نتونستم پیدا کنم که به من بگه زالو درمانی یا حجامت یا حتی فراتر از اون چیزایی مثل که در واقع داره الان استفاده میشه، مثل دود کردن انبرنسا در واقع که داره استفاده میشه، هیچ مطلب علمی تا الان نتونستم از مطلب علمی، مطلبی که تو فضای مجازی واتساپ و اینا میذارن نیست، مطلبی که یک بیس آکادمیک داشته باشه، با روش‌های تحقیق علمی در واقع در موردش صحبت شده باشه.
بله.
خیلی اومدن یه مطلبی رو نوشتن و این رو تو اینترنت پخش کردن و بعد اینو از این به عنوان یک داکیومنت و یک مدرک علمی استفاده می‌کنن. هیچ مطلب علمی رو تا الان من حداقل نتونستم پیدا کنم. اما سوال دیگه ای که هست و خیلی میپرسن خب ما میتونیم از دمنوش ها استفاده کنیم یا نه؟ جوابش بله است. بله، خیلی از این دمنوش ها، مثلا دمنوش پونه، آویشن، گلبنفشه، اینها میتواند سودمند باشد به عنوان درمان مکمل. ما این دوتا رو فراموش نکنیم. ما یک طبی داریم به اسم طب مکمل و یک طبی داریم به عنوان طب جایگزین. نمیتوانیم این دمنوش ها رو جایگزین بکنیم برای آسم، اما میتوانیم به عنوان مکمل برای کاهش علائم کمک بکنیم.
بله.
در مورد چیز دیگه‌ای که امروز خیلی استفاده می‌کنن و خیلی از مراجعه آی دکتر ما قارچ گانودرما استفاده کنیم یا نکنیم، سیستم ایمنیمون رو بالا ببریم پایین بیاریم تمرین کنیم. من هیچ مطلب علمی تا به حال در مورد تأثیرات قارچ گانودرما ندیدم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره، در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع دریافت درست از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
بسیار تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر امامی. از همراهی شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان ای که تا این لحظه با ما همراه بودین. دکتر صاحب فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ایمنولوژی و آلرژی، توضیحات بسیار ارزشمندی را در مورد بیماری آسم یا مو افزایش حساسیت راه‌ها و مجاری تنفسی دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در بیماران آسمی و دارای مریضی تنگی نفس و اینمی حساسیت زیاد ششها و ریه‌ها، آیا کدام پرهیز غذایی و خوراکی هم توصیه میکنین؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. واقعیت اینه که یکی از سوالاتی که تقریبا همه میان میپرسن و بعضی حتی یادشون میره دوباره برمیگردن میان میگن آیا تو ببخشی یادت رفت که بگی که چی بخورم چی نخورم. یعنی این چی بخورم چی نخورم تقریبا دغدغه خیلی از خانواده ها و خیلی از افراد است. ببینید، در آسم تقریبا کمتر از 5%، یعنی از هر 100 نفر فرد آسماتیک کمتر از 5 نفر هستن که یک غذا رو میتونید مقصر بدونید.
بله.
پس اینکه فرد آسمی رژیم غذایی بگیرد خیر، متاسفانه خیلی از خانواده ها هستن میان پیش ما با یک برگه آچار که نوشته از شیر گاو بگیری تا جون آدم، اینا رو نخور، شیر نخور، گوشت نخور، تخم مرغ نخور، گندم نخور، موز نخور، فلان نخور و در کنارش سوسیس و کالباس و ادوین. ببینید، در مورد غذاهای اصلی بازم دارم میگم کمتر از 5% افراد احتیاج دارن که اونم